این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه تصمیم گرفته است با ایجاد انبار نفتی بر بهای جهانی نفت تأثیر بگذارد. رئیس جمهوری روسیه نخستین گزارش خود را به مردم این کشور ارائه می دهد. وزیر خارجه عراق می گوید دولت آمریکا برای رسیدگی به خواستهای عراق درباره توافقنامه امنیتی آمادگی دارد. ساعت 7 بامداد به وقت ایران، پنج شنبه 23 اکتبر 2008 میلادی، دوم آبان ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی. در آغاز شاهین بشیری با تازه ترین خبرها.
یکی از مسئولان بلند پایه روسی میگوید مسکو در نظر دارد با ایجاد انبارهای ذخیره نفتی بر بهای جهانی نفت تأثیر بگذارد. این تصمیم روسیه همزمان با دیدار عبدالله البدری دبیر کل اوپک از مسکو اعلام شده است. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک قرار است در گرد همایی خود در روز جمعه فردا با کاهش تولید نفت موافقت کنند. اوپک برای جلوگیری از کاهش شدید بهای نفت تصمیم گرفته است که سیاست‌های خود را با روسیه نیز هماهنگ سازد. شماری از اعضای اوپک از روسیه خواستند که تولید نفت خود را کاهش دهد، اما آقای البدری گفت که چنین درخواستی از سران کرملین نخواهد داشت. روسیه بزرگترین صادرکننده نفت در جهان در خارج از کارتل نفتی اوپک است. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز پنج شنبه نخستین گزارش خود به مردم این کشور را ارائه می‌کند. بازارهای روسیه از بحران فعلی اقتصاد جهانی آسیب‌هایی دیدند. در آغاز هفته جاری آقای مدودیف سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا را در پدید آمدن بحران اقتصاد جهانی مقصر دانست و پیش‌بینی کرد که دوران تسلط اقتصادی آمریکا بر جهان به پایان رسیده است. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق می‌گوید دولت آمریکا برای رسیدگی به خواست‌های عراق درباره توافقنامه امنیتی میان واشنگتن و بغداد اعلام آمادگی کرده است. آقای زیباری روز گذشته چهارشنبه همچنین گفت بعید است که مسئولان آمریکایی تغییراتی عمده در این توافقنامه را بپذیرند. در همین حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که در صورت عدم توافق واشنگتن و بغداد بر سر این توافقنامه امنیتی احتمال پیامدهای خطیر وجود خواهد داشت. رؤسای جمهوری اسرائیل و مصر امروز پنجشنبه با یکدیگر دیدار و پیرامون تلاش‌های صلح در منطقه تبادل نظر می‌کنند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در شرم الشیخ با یکدیگر ملاقات می‌کنند. قرار است دو طرف درباره نقش میانجیگرانه مصر برای تمدید پیمان آتش بس غزه نیز مذاکره کنند. کاخ سفید اعلام کرد ایالات متحده آمریکا میزبان نشست اضطراری اقتصاد جهانی خواهد بود که در تاریخ 25 آبان ماه برابر با 15 نوامبر سال جاری برگزار می‌شود. در این نشست سران 20 کشور صنعتی که شرکت خواهند جست. دنا پرینو مشاور مطبوعاتی کاخ سفید گفت هدف این نشست رسیدن به توافقی در زمینه چارچوب اصلاحات در بخش‌های اقتصاد جهانی است. این خبر هنگامی منتشر می‌شود که روز چهارشنبه بار دیگر بازارهای سهام تنزل کرد و بیم رکود اقتصادی بالا رفته است. پس از 18 سال دولت کویت نخستین سفیرش را به عراق اعزام کرد. علی المؤمن دیپلمات بلندپایه کویتی روز چهارشنبه اعتبارنامه خود را به جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق تقدیم کرد. دفتر آقای طالبانی در بیانیه‌ای حضور سفیر کویت در عراق را نشانه عمق روابط برادرانه دو کشور خواند.
شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها و همچنان در نخستین مجله بامدادی پنجشنبه. جمهوری اسلامی به هر قیمتی که شده می‌خواهد مانع از توافق امنیتی واشنگتن و بغداد شود. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا می‌گوید. دولت محمود احمدی نژاد شکایت دارد. شکایت نه از مخالفان که این بار از یکی از وزیران پیشین خود دولت. علی آقا می‌گوید مرد است و قولش. علی کریمی اعجوبه دریب زن گیلانی تاکید کرده است که پیله نکنید بس است، به تیم ملی بر نمی گردم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در گرماگرم گفتگو بر سر تمدید پروانه استقرار نیروهای آمریکایی در عراق، یکی از مسئولان پنتاگون جمهوری اسلامی را زیر رگبار انتقاد گرفته است و میگوید تهران میکوشد تا به هر قیمتی که شده قطار توافق امنیتی واشنگتن و بغداد را از خط خارج کند. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از پارسا شمس از رادیو فردا.
جف مارل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون در یک کنفرانس خبری جمهوری اسلامی را به ایفای نقش مخرب در عراق متهم کرد و گفت مقامات جمهوری اسلامی از هر راهی که بتوانند در عراق اخلال می کند. آقای مارل به انتقال سلاح از ایران به عراق اشاره کرد، هرچند گفت روند ورود اسلحه به عراق از سوی ایران این اواخر کمتر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای مارل همچنین گفته تهران از هر راهی که بتواند حضور نیروهای نظامی ائتلاف در عراق را نقض می کند. به اشاره دقیقی به جزئیات و شواهد گفتهای خود نکرد، اما بار دیگر گفت تهران از هر راهی که بتواند با امضای توافق همکاری امنیتی میان عراق و آمریکا مخالفت می کند و در راه آن اشکال ایجاد می کند. سخنگوی پنتاگون همچنین بار دیگر به سخنان ژنرال ری اودیرنو فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در عراق اشاره کرد که مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که با پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان عراق آنها را به امضا نکردن پیماننامه همکاری‌های امنیتی متهم کرده بود. سخنان ژنرال اودیرنو با واکنش نمایندگان پارلمان عراق هم همراه بود. جف مارل گفت ژنرال اودیرنو هرگز نگفته که مقامات و نمایندگان پارلمان عراق مبالغ رشوه را دریافت کردند، که بیشتر اشاره داشت مقامات جمهوری اسلامی سعی در اخلال در به توافق رسیدن بر سر همکاری نظامی و امنیتی با آمریکا دارند. وی بار دیگر این اتهام را تکرار کرد و گفت تهران اجازه نمی‌دهد روند توافق امنیتی پیشرفت داشته باشد. کاخ سفید روز گذشته اعلام کرد توافق یاد شده نهایی شده و کمی تغییرات در آن لحاظ می‌شود تا واضح‌تر و مشخص‌تر شود. این پیشنویس قرارداد حضور نظامی آمریکا در عراق را تا سال 2011 و به مدت 3 سال دیگر تمدید می‌کند، ضمن اینکه حاکمیت قضایی بر جرایم و تخلفات نیروهای نظامی را هم به آمریکا واگذار می‌کند. در واکنش دیگر روز گذشته علی دبا سخنگوی دولت عراق هشدار داد بغداد حاضر نیست در برابر زور و فشار قرارداد همکاری امنیتی را امضا کند. اشاره وی به سخنان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بود که گفته بود به تعویق انداختن امضای قرارداد همکاری امنیتی آمریکا و عراق میتواند عواقب چشمگیری در پی داشته باشد. مدت زمان حضور نیروهای آمریکایی در عراق طبق قطعنامه سازمان ملل تا پایان سال جاری میلادی است و ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق یا با تمدید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و یا با توافق با دولت عراق امکان پذیر است.
پنتاگون وزارت دفاع آمریکا جمهوری اسلامی را مانع بزرگ بر سر راه توافق امنیتی واشنگتن و بغداد خوانده است. پارسا شمس گزارش می‌داد، اما آنچنان که حسن جعفری از رادیو فردا می‌گوید این توافق سرشار از پیچیدگی هاست.
تا پایان سال 2008 میلادی تنها 70 روز باقی مانده. طبق فرمان سازمان ملل متحد، نیروهای خارجی فقط تا 70 روز دیگر اجازه حضور در خاک عراق دارند. پس از آن یا باید خاک عراق را ترک کنند یا ادامه حضور خود را قانونی کنند. قانونی کردن نیز یا به فرمانی جدید از سازمان ملل نیاز دارد یا امضای توافقنامه‌ای مستقیم با دولت عراق. آمریکا و عراق ماهاست برای دستیابی به توافقنامه امنیتی در حال مذاکره اند، اما هنوز موانعی بر سر دستیابی به این توافقنامه دیده می شود. از جمله کابینه عراق در جلسه روز سه‌شنبه خود خواستار تغییراتی در معاهده امنیتی با آمریکا شد. قانونگذاران شیعه هم می گویند تن به تصویب این توافقنامه در پارلمان عراق نخواهند داد. اما از سوی دیگر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به خواسته مقام‌های عراقی گفت واشنگتن تمایلی به تغییر متن پیشنویس این توافقنامه ندارد. آقای گیتس همچنین گفت تایید نشدن پیمان امنیتی یا تمدید نشدن مأموریت نیروهای آمریکایی توسط سازمان ملل پیامدهای ناخوشایندی در پی خواهد داشت. نوری مالکی نخست وزیر عراق و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته در چنین روزهایی موافقت کلی خود را با امضای توافقنامه‌ای درباره ادامه حضور نظامی آمریکا در خاک عراق اعلام کردند. قرار بود این توافقنامه تا 3 ماه پیش امضا شود، اما این کار بنا به دلایلی تا کنون به تأخیر افتاده است. ماه گذشته رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق دولت ایران را متهم کرد که در راه امضای این توافقنامه امنیتی کارشکنی می‌کند. نزدیک به 10 روز پیش نیز ژنرال اودیرنو فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در عراق جمهوری اسلامی را متهم کرد که با دادن رشوه به مقامات عراقی سعی دارد آنها را وادار به مخالفت با قرارداد امنیتی کند. اما نگرش عمومی نسبت به این توافقنامه در عراق چگونه است؟ نبیل الهیدری رئیس رادیو عراق آزاد فضای عمومی را در عراق چنین ترسیم می کند.
قرائت رد فعل شعبی تقرأ بشکل مختلف.
فضای عمومی در عراق به شیوه های گوناگونی گزارش می شود. اما سوای موافقت های اندک یا مخالفت های فراوانی که با این توافقنامه پیش از این شده، یک نکته به صورت واقعیت عینی در آمده است. مردم سربازان و تانک های آمریکایی را در خیابان ها و محله هایشان می بینند که آزادانه در حال رفت و آمدند. اسم آنها را اشغالگر گذاشتند. از آنها دلخوشی ندارند. اما ضمناً فهمیدند که فقط رسیدن به یک توافقنامه و امضای یک قرارداد نهایی است که میتواند به این وضع خاتمه بدهد. این گرایش عمومی نزد مردم روز به روز بیشتر میشود که دستیابی به یک پیمان و تعیین یک تاریخ حتی دور برای خروج نیروهای آمریکایی بهتر است از رفت و آمد آزادانه آنها در خیابانها که به هیچ وجه نشانگر استقلال شهروند عراقی شمرده نمیشود.
مقامات عراقی طی 1 سال گذشته سفرهای پی در پی به تهران داشتند و تلاش کردند آنطوری که خود میگویند نگرانی‌های جمهوری اسلامی را درباره این توافقنامه برطرف کنند. از نوری مالکی گرفته که برای 3 بار در دوران نخست وزیریش 4 ماه پیش به تهران رفت تا عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری و محمود المشهدانی رئیس مجلس و سایر مقامات بلندپایه عراقی که بارها با هدف کاستن از نگرانی‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کردند. آیا عراق آنطور که برخی تحلیلگران میگویند نگران تأثیرگذاری جمهوری اسلامی بر توده مردم و همچنین روحانیان عراقی است؟ نبیل الهیدری رئیس رادیو عراق آزاد:
به تأکید هناك حضور لتأثیر ایرانی منظور و غیر منظور في الساحه العراقيه.
مطمئناً ایران تأثیرهای پیدا و پنهان بسیاری در عراق دارد. بسیاری از مراجع دینی و مردم شیعی مذهب به بزرگان دینی ساکن در ایران گرایش دارند. اما سؤال اصلی برای دولت عراق این است که منافع مراجع دینی در کجا با منافع ملی عراق در تقابل قرار می گیرد. مطمئناً اشتراک منافعی هست، اما وقتی مراجع دینی در ایران همان گونه که مثلا یک آیت الله در قم حکم حرام بودن امضای این موافقتنامه را صادر کرد در کار انعقاد این قرارداد اخلال می کنند، تقابل منافع پیش می آید. یک نکته را هم نباید از یاد برد، سیاستمداران در دولت عراق حتی از جناح ائتلاف یکپارچه عراق هر روز برای اینکه در اذهان عمومی آلت دست حکومت ایران معرفی نشوند، تمایز آشکارتری با سیاست‌های ایران نشان می‌دهند. آنها از بیم اینکه عنصر ایران در حکومت عراق معرفی شوند، خود را حتی لیبرال و میانه رو می‌نامند.
واشنگتن و بغداد در پی توافق بر سر تمدید پروانه استقرار نیروهای آمریکایی در عراق.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در تهران دولت محمود احمدی نژاد رسما شکایت کرده است. شکایت این بار از یکی از اعضای پیشین خود دولت که همکنون بیرون از کابینه همچنان از بلند پایگان نظام جمهوری اسلامی است. دولت آقای احمدی نژاد حجت الاسلام مصطفی پور محمدی را به بهره گیری از آمار و داده های بیپایه به نیت کوبیدن دولت متهم کرده است. شاهین بشیری از رادیو فردا از همین شکوایی برای ما میگوید.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه خبر داد وزیر سابق کشور و رئیس سازمان بازرسی هفته پیش در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما با ارائه آماری غلط عملکرد دولت در زمینه‌های مختلف از جمله برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی را زیر سوال برد. این مقام گفته است، آقای پور محمدی با این اظهارات زمینه هجمه منتقدان و مخالفان علیه دولت را فراهم کرد که به علت این اظهارات دولت از مصطفی پور محمدی به دادگاه شکایت کرده است. مصطفی پور محمدی که تا اردیبهشت ماه سال جاری سمت وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد را بر عهده داشت، روز 20 مهر ماه با شرکت در یک برنامه تلویزیونی دولت نهم را به اضافه برداشت از حساب ذخیره ارزی در 2 سال گذشته متهم کرد. اظهارات آقای پور محمدی در تضاد با سخنان رئیس جمهوری اسلامی است که گفته بود کسانی که این انتقادات را مطرح می‌کنند خودشان خوب می‌دانند که برداشت از ذخیره ارزی کشور روال قانونی سخت و پیچیده‌ای دارد و بدون حساب و کتاب نمی‌شود این کار را کرد. رئیس سازمان بازرسی کشور همچنین به انحراف دولت از ارائه تسهیلات به طرح‌های زود بازده اشاره کرد که مورد حمایت محمود احمدی نژاد و محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی است. آقای پور محمدی گفته است بررسی‌های ما نشان می‌دهد برخلاف گزارش وزارت کار و امور اجتماعی انحراف در این بخش 4% نبوده بلکه بیش از 30% است و این طبیعی نیست. مصطفی پور محمدی در تیر ماه سال جاری از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد. شکایت دولت آقای احمدی نژاد از وزیر سابق کشور در زمانی مطرح می شود که برخی زمزمه ها در محافل سیاسی اصولگرایان مبنی بر احتمال حضور آقای پور محمدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده مطرح شده است.
شاهین بشیری گزارش می داد. محمود احمدی نژاد از وزیر سابق کابینش شکایت کرده است. شکایت از آنچه داده‌های نادرست مالی و اقتصادی حجت الاسلام پور محمدی خوانده شده است. همزمان افت چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی گره تازه‌ای بر دشواری‌های حکومت در تهران زده است. بهای نفت خام که از تابستان گذشته کمتر از 3 ماه پیش به رقم رکوردشکن 147 دلار برای هر بشکه رسیده بود، اکنون نزدیک به 50% افت کرده است. بازاری ها در ایران می گویند با این افت چشمگیر اعمال قانون دولت محمود احمدی نژاد برای دریافت مالیات از ارزش افزوده کالاها صرفاً به افزایش هرچه بیشتر بهای کالاهای گوناگون خواهد انجامید و به داد و ستد در ایران آسیب خواهد زد. همین یادآوری به قد علم کردن بازاری ها در برابر دولت محمود احمدی نژاد کشید. در دوران پس از انقلاب اسلامی این نخستین باری بود که بازاری‌ها متحدان اصلی انقلابیون در راه سرنگونی حکومت شاهنشاهی در ایران حکومت جمهوری اسلامی را به چالش خواندند. چالشی دور از انتظار که واکنش دولت یک خورده محمود احمدی نژاد به آن عقب نشینی بود. آقای احمدی نژاد روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که دولت او به زودی لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد تا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاها را 1 سال به تأخیر اندازد. هرچند بازاری‌های ایران با تعلیق این قانون مخالفند و لغو آن را می‌خواهند، اما آقای احمدی نژاد صریحاً یادآوری کرده که از این فرصت 1 ساله بهره خواهد گرفت تا راه را برای اعمال قانون یاد شده هموار سازد. دولت محمود احمدی نژاد که 3 سال پیش با شعار تقسیم عادلانه درآمدهای نفتی ایران میان مردم به سر کار آمد، به گفته منتقدانش نه تنها نفت را به سر سفره مردم نیاورده که با هزینه کردن بی حساب و کتاب و دست و دلبازانه دلارهای نفتی بر کوره تورم در ایران چنان دمیده است که در حال حاضر نرخ تورم در ایران تقریبا 30% است. همزمان و دوشادوش تورم، جریان بیوقفه جوانان جویای کار در ایران به سوی بازارهای اشتغال به سیلی بدل شده است که مهار شدنی به نظر نمی آید. منتقدان آقای احمدی نژاد میگویند آقای احمدی نژاد امیدوار است با در دست گرفتن کلیه اهرم‌های پولی و مالی در ایران و ادامه هزینه کردن‌های بی دغدغه زمینه را برای انتخاب مجدد خود هموار کند. اما افت بهای نفت در بازارهای جهانی اتوبوس پیکارهای انتخاباتی آقای احمدی نژاد را بیگمان به کام دستاندازهای گاه، شاسی کوب و فنرشکن خواهد انداخت.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
این هم نشانی فیلتر شکن ما برای گذر از سد سانسور. پرنگرد.com تکرار می‌کنم، پرنگرد.com به این ترتیب PARANGARD.com مجله بامدادی پیش روی شماست. برای مقابله با پیامدهای بحران اقتصادی بین المللی، نشستی مرکب از سران 20 قدرت اقتصادی جهان 15 نوامبر جاری در واشنگتن برگزار خواهد شد. فصلی تازه در تاریخ دیپلماسی اقتصادی بین المللی موضوع گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در پی تکاپوی بی‌سابقه شماری از رهبران غرب، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن دیروز اعلام کرد که در رابطه با بحران مالی بین‌المللی نشستی مرکب از سران گروه 20 15 نوامبر آینده در پایتخت آمریکا برگزار خواهد شد. گروه 20 علاوه بر 7 قدرت بزرگ صنعتی معروف به G7 و نیز اتحادیه اروپا به عنوان عضو 8 12 قدرت نوظهور را در بر می‌گیرد که عبارت باشند از چین، هند، استرالیا، مکزیک، برزیل، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، روسیه، ترکیه، عربستان سعودی، آرژانتین و اندونزی. بحران مالی سال 2008 میلادی و پیامدهای آن به احتمال فراوان سرآغاز فصلی تازه در تاریخ دیپلماسی اقتصادی بین‌المللی است. ترکیب قدرت‌های شرکت کننده در نشست واشنگتن که گویا هدف آن پایه‌ریزی قواعد تازه ناظر بر روابط مالی بین‌المللی است، تحولات شگفتی را به نمایش می‌گذارد که طی 30 سال گذشته در جغرافیای اقتصادی و سیاسی جهان به وجود آمده است. گسترش نشست از گروه 7 به گروه 20 به آن معناست که رابطه قدرت‌ها در مقیاس بین‌المللی دگرگون شده و تصمیم گیری درباره آینده نظام اقتصادی جهان دیگر در انحصار قدرت‌های قدیمی صنعتی نیست. به بیان دیگر، بخش بزرگی از آنچه جهان سوم نامیده میشد سربلند کرده اهرم‌های نیرومندی را در عرصه‌های صنعتی و مالی و بازرگانی در اختیار گرفته و از این پس سهم خود را در اداره اقتصاد بین‌المللی مطالبه می‌کند. دستور کار گروه 20 در واشنگتن هنوز رسماً اعلام نشده، ولی از شواهد چنین برمی‌آید که هدف اصلی آن فراهم آوردن زمینه یک نشست وسیع‌تر بین‌المللی است که قرار است نهادها و قوانین ناظر بر روابط اقتصادی جهان را بازسازی کند و به جای نظام به وجود آمده در پی جنگ جهانی دوم نظام تازه‌ای را به وجود آورد که با دنیای قرن 21 میلادی سازگارتر باشد.
قاتل زنجیره‌ای در خوزستان به دام افتاد. گذرنامه روزنامه‌نگاران را در تهران توقیف کردند. به گفته پارسا شمس، روزنامه‌های امروز ایران از خواندنی‌ها لب پر می‌زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد حمایت مسعود بارزانی رئیس دولت خودمختار کردستان عراق از توافقنامه امنیتی آن کشور با آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، بارزانی پس از ورود به ایران در نشست خبری مشترک با منوچهر متکی وزیر خارجه به صراحت از توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق حمایت کرد و گفت تا زمانی که جدول زمانبندی وجود دارد خواسته های عراق تامین می شود، لذا این موافقتنامه با شکل اخیر خود مناسب است و از آلترناتیو های دیگر که مطرح شده بهتر است. اعتماد نوشته، بارزانی در حالی از توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا در سفرش به ایران حمایت کرد که مقامات تهران یکی از مخالفان سرسخت این توافقنامه محسوب می شود. روزنامه کارگزاران خبر داده که تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی که قرار بود به میزبانی یک نهاد ضد جنگ برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به آن کشور سفر کنند، در فرودگاه تهران از سفر منع شدند. این روزنامه اشاره‌ای به اسامی روزنامه‌نگاران مورد نظر نکرده، اما نوشته به رغم هماهنگی قبلی با وزارت ارشاد در فرودگاه از سفر منع شدند و ضمن توقیف گذرنامه‌هایشان در روزهای اخیر به نهادهای مسئول احضار شدند. روزنامه جام جم از دستگیری یک قاتل زنجیره‌ای زنان در استان خوزستان خبر داده که تاکنون به قتل 14 تن اعتراف کرده است. به نوشته این روزنامه، خبر دستگیری این قاتل زنجیره‌ای زنان از سوی دوری نجف‌آبادی دادستان کل کشور اعلام شده و وی از اینکه این قاتل سریالی با تأخیر شناسایی شده ابراز تأسف کرده است. روزنامه همشهری خبر داده که خرید و فروش املاک بدون کد رهگیری ممنوع شده است. به نوشته این روزنامه، مشاور وزیر بازرگانی و مدیر پروژه ملی سامانه املاک و مستغلات ایران از ممنوعیت خرید و فروش زمین و املاک در کشور بدون کد رهگیری خبر داده و گفته این امر باعث کاهش سوداگری در خرید و فروش زمین و املاک و کاهش شدید قیمت‌های غیرواقعی زمین و مسکن خواهد شد. روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان مدارس کپری، آمارهای متناقض و بی‌اطلاعی وزیر به نقل از یک مسئول در آموزش و پرورش از وجود 600 مدرسه کپری با وجود اقدامات انجام شده برای حذف این مدارس خبر داده است. به نوشته این روزنامه، وزیر آموزش و پرورش در حالی که در حضور خبرنگاران از وجود مدارس کپری در کشور اظهار بی‌اطلاعی کرده، گفته وجود مدارس کپری را سالهای سال در کشور شاهد هستیم، اما می‌دانیم که در این روستاها داشتن این نوع مدرسه نیز غنیمت محسوب می‌شود. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از معاون مرکز آمار خبر داده که موج دوم بیکاری فارغ‌التحصیلان در راه است. به نوشته این روزنامه، علیرضا زاهدیان ضمن هشدار در خصوص فرارسیدن موج دوم بیکاری فارغ‌التحصیلان گفته جمعیت فارغ‌التحصیل دانشگاهی 20 تا 29 ساله در سال جاری موج دوم تقاضای ورود به بازار کار را تشکیل می‌دهند.
علی آقا عجوبه ریبزن گیلانی از روزنامه‌نگارها خواسته است که دیگر پیله نکنند، چون تصمیمش را گرفته و دیگر به تیم ملی فوتبال ایران باز نمیگردد که نمیگردد. حبیب روشنزاده، کارشناس با سابقه جهان ورزش، همراه تازه ترین های این جهان پر تکاپو از همین ناخشنودی های علی آقا کریمی نیز یاد کرده است.
دنیای ورزش. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در سریلانکا به مقام قهرمانی دست یافت. پیروزی نوجوانان ایران در بازی فینال با نتیجه 3-0 مقابل ژاپن به دست آمد. ایران همچنین در این مسابقات جواز ورود به جام جهانی والیبال نوجوانان را کسب کرد. در پایان هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، برق شیراز تنها تیم بدون باخت با شکست روبرو شد. تیم برق شیراز در ورزشگاه آزادی تهران 1-3 از پرسپولیس شکست خورد. در سه مسابقه دیگر از هفته 11 سپاهان در اصفهان 2-4 بازی را به پیکان باخت، داماش هم در رشت با 1 بازی را به فولاد خوزستان واگذار کرد و در کرمان سایپا و مس 1-1 مساوی شدند. در جدول رده‌بندی پیکان و زوباهن در پایان هفته 11 24 امتیازی و اول و دومند. برق شیراز با 19 امتیاز سوم است. استقلال و پرسپولیس هم به ترتیب 4 و 5 هر کدام با 18 امتیاز. علی کریمی، ستاره معروف فوتبال ایران، دیشب در پایان مسابقه پرسپولیس با برق شیراز و بعد از دیدار با علی دایی، سرمربی تیم ملی، بار دیگر به خبرنگاران اظهار داشت تصمیم خود را گرفته و دیگر به تیم ملی فوتبال ایران باز نمی‌گردد. علی کریمی:
تیم ملی من تصمیم گرفتم، سر تصمیم خودم هستم، خواهشام می‌کنم که دیگه درباره این قضیه صحبت نکنم. ما بازیکن‌های جوان خوبی داریم که میتونن خیلی راحت جای منو پر بکنن و آینده ساز تیم ملی بشن.
مردم یعنی
خودشون میفهمن همه چیز متوجه میشن، میفهمن که کی به درد تیم ملی میخوره. الانم تیم ملی بازیکن‌های خیلی خوبی داره، هم دوستان منن و براشون آرزوی موفقیت میکنم.
در اروپا شب گذشته 8 مسابقه باقی مانده از دور سوم بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌ها در شهرهای مختلف این قاره برگزار شد. بوردوی فرانسه 1-0 کلوژ رومانی را شکست داد و چلسی هم در لندن با 1 آ.اس. روم را پشت سر گذاشت و پیشاهنگ گروه 1 شد. انتر میلان نیز یک پیروزی یک گله مقابل آنورتوسیس قبرس کسب کرد، ولی تیم یونانی پاناتینایکوس در آتن مقابل وردر برمن از آلمان متوقف شد، 2-2 مساوی.
حبیب روشنزاده. بعد در روزی که درست 50 سال پیش طرح احداث سد اسوان تصویب شد، البته به شرط حفظ و جابجایی آثار باستانی مصر در منطقه احداث آن که پژواکی از سد سیوند در ایران را به گوش می رساند، نخستین مجله بامدادی روز پنجشنبه ما نیز به پایان می رسد. تا نیم ساعت دیگر با مجله دیگر میزبان شما خواهم بود. علیرضا طاهری با رادیو فردا بمانید. ارتباط با